سلام به همه دوستان، قرار هست که درباره سوره‌هایی که مشهور به سوره‌های آخر زمانی شده یک دو سه جلسه صحبتی خدمت دوستان داشته باشم. ضرورت بحثم از اینجا هست که هم در گذشته‌های دور، مثلا در زمان بعثت پیامبر و بعد از بعثت پیامبر، و هم در زمان حال کسانی بودند و هستند که بر این باورند که پیامبر وقتی که سوره هایی مثل سوره تکویر، سوره زلزال، سوره قمر و امثال اینها رو بیان میکرد، فکر میکرد که به فروپاشی کیهان دارن نزدیک میشن، فکر میکرد که کیهان در حال فروپاشی خواهد بود و همه چیز، خورشید و ماه و ستاره ها، همه فرو میریزند و دنیا به آخر میرسه. اخیراً هم پژوهشگرانی صاحب نام بر این گمانه هستند که در باور محمد آیاتی مثل سوره قمر و سوره تکویر و سوره زلزال و امثال اینها خبر از فروپاشی کیهان میداده و محمد رسول بر این باور بوده که خودش آخرین پیامبر هست و به زودی خورشید و ماه و ستارگان فرو میریزند و قیامت شروع میشه. یعنی ضرورت بحث از اینجا شد که من فکر کردم بد نیست که در این باره صحبتی بشه. خب حالا من نمیدونم واقعا که آیا پیامبر خودش هم بر این باور بوده که این سوره ها یا این آیات به معنای نقطه پایان برای کل هستی و کیهان هست، یا اینکه نه، به معنای نقطه پایان برای یک فرهنگ، یک قوم، یک ملت، یک ایدئولوژی و یک تمدن بوده. بحث من بیشتر از این منظر خواهد بود که ببینم کدوم یکی از این دو مسئله درست هستش. برای که بتونم بیشتر مسئله رو بشکافم، ناگزیر هستم که مروری داشته باشم بر کتاب‌هایی که قبل از پیامبر به عنوان کتب دینی نوشته شده بوده و تدوین شده بوده، مثل تورات، مثل انجیل ها، مثل اوستا و کتاب های دیگه از این دست، که ببینیم واقعا آیا در اونها هم، در اون کتاب ها هم موضوع آخر زمان یا فروپاشی کیهان مطرح بوده یا مطرح نبوده، و اگر بوده چگونه بوده. خب قبل از این که بخوام راجع به اینها توضیح بدم، باید اینو عرض کنم که انسان از حدود مثلا 70-80 هزار سال پیش دارای زبان بوده، یعنی دارای اندیشه بوده و با زبان می اندیشیده، با زبان فکر می کرده، اما دارای خط و نگارش نبوده. خط و نگارش حدوداً از 4-5 هزار سال پیش پدید میاد. خب بنابراین از 4-5 هزار سال پیش به اون طرف ما چیزی به نام حافظه تاریخی نداشتیم. حالا اگر که شما در تورات میخونین روز آفرینش رو و فاصله نقطه آفرینش تا زمان ابراهیم رو ببینید، 2000 سال بیشتر برآورد نمیکنه. این در واقع به این معنا میتونه باشه که خب حافظه تاریخی که نداشتن، حد اکثر فکر میکردن 2000 سال پیش مثلا این زمین شکل گرفته، خدا این زمین رو آفریده و این کارا شده. و بعد نکته دیگه این که خب در اون موقع تلقی باقی آدم ها از این هستی و این زمین و سیارات به این صورت نبوده که این کره زمین ما یک جزء بسیار بسیار کوچکی در این هستی باشه، بلکه این زمین رو مرکز عالم آفرینش میدونستن و خورشید و ماه و ستاره و اینها همه زمائم زمین بوده. این باور به قدری محکم شده بوده در اذهان مردم جهان اون روزگار. شما وقتی که به هیئت بسرم یوسی هم مراجعه میکنین میبینین مدلی که برای این کیهان تصور کرده و گذاشته و با محاسبات ریاضی هم اون رو تحکیم بخشیده همون چیزهایی هست که قبلن مردم بر اون باور بودن، یعنی باور بر این که زمین مرکز عالم هستی هست و این خورشید و ماه و ستاره ها و اینها زمائم زمین هستند. خورشید و ماه مثل دو تا توپ کوچکی هستند که پیداشون میشه، ستاره ها به سقف آسمان چسبیدن، این ستاره ها برای زینت زمین هستند. اینها باورهایی بوده که داشتن اون زمان و حتی گفتم به لحاظ علمی هم در اون روزگار بطرمیوس میاد بر اینها صحه میگذاره، بر این باورها و اونها رو مدل علمی بهش میده انگار. خب این باور بوده. حالا برگردیم به این که داستان آفرینش که در تورات اومده یا در اوستا یا در قرآن، آیا این داستان‌ها بر این مبتنی هست که می‌خواسته بیاد توضیح بده که این زمین و آسمان چگونه آفریده شده، یا می‌خواسته بیاد توضیح بده که چرا آفریده شده؟ ببینید این دو تا با هم متفاوت هستش. برای این که بخواد بگه چگونه آفریده شده، خب طبعاً از همون باورهای رایجی که از کهن‌ترین روزگاران از قبل از پیدایش خط و نگارش وجود داشته و تا همین قبل از انقلاب علمی هم رایج بوده، از همون باورها استفاده میکنه دیگه طبیعتاً. اما اون چی که مهم هستش در داستانهای آفرینش مسئله هدف آفرینش هست و اینکه این آفرینش چرا آفریده شده اصلا. بنابراین تکیهگاه اصلی داستانهای آفرینش مبتنی بر هدف آفرینش هستش. حالا اینی که بعضی ها بیان بگن مثلا این تورات همش چرت و پرته یا این قرآن چرت و پرت هست به خاطر اینکه آمده گفته نمیدونم ما در 7 روز زمین و آسمان رو آفریدیم، بعد خورشید آفریدیم، بعد خورشید مثلا دور زمین میچرخه و اینها، خب باورهای اون روزگار بوده. اما اون چی که هم در تورات هم در کتب دیگر دینی مطرح هستش هدف آفریدش هست. برای توضیح این مطلب ناگزیرم این نکته رو اشاره بکنم که تقریبا در اکثر ادیان زنده کنونی حتی مسئله مبدأ و معاد جز اساسی ترین موضوعاتی هست که مطرح میشه. بنابراین مبدأ به عنوان نقطه آغاز برای انسان، برای این آفرینش معطوف به یک هدفی هست، برای یک منظوری آفریده شده. خب ما در قرآن هم میخونیم که میگه آیا شما فکر میکنید ما شماها رو عبث آفریدیم؟ نه، یک منظوری تو کار بوده. خب حالا این رو میتونیم به این صورت توضیح بدیم که در هر دوره‌ای کسانی که خواستن داستان آفرینش رو یا اهداف آفرینش رو بیان بکنن، این اهداف متفاوت بوده با اهدافی که مثلا در جای دیگر صرف شده. به عنوان مثال عرض میکنم در اوستا وقتی که ما داستان آفرینش گیتی رو مطالعه میکنیم میبینیم که هرمزد زمان رو و زمین رو به این دلیل به وجود میاره و میآفرینه که بتوانه با اهریمن مبارزه بکنه. و آدم هایی که در قبل از آفرینش از نور خود هرمزد در عالم مینو بودن، اینها هم پیکر گیتیانه بهشون میده، میارشون روی زمین تا با هم دیگه، یعنی مردم و هرمزد، با اهریمن مبارزه بکنن و اهریمن رو در یک دوره زمانی مشخص که مثلا حالا بعضی ها 12,000 سال نوشته بودن، بعضی ها 9,000 سال نوشته بودن، شکست بودن. بنابراین هدف آفرینش گیتی مبارزه با اهریمن، مبارزه با ظلم، مبارزه با تاریکی، مبارزه با ستم و اینها هستش. اما در تورات هدف چی بود؟ وقتی که ما باب اول آفرینش رو میخونیم، خب اونجا توضیح میده که خدا اول آسمان ها و زمین رو آفرید، بعد خورشید رو آفرید، بعد ماه رو آفرید، بعد نمیدونم فلان کرد و بعد آدم رو آفرید. خب حالا آدم رو برای چی آفرید؟ خدا آدم رو آفرید تا این که آدم بر تمام موجودات دیگری که خدا در زمین آفریده بر همه اینها حکومت بکنه. مثلا میگه و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. اصلا مسئله آفرینش آدم در تورات مسئله حکومت هستش. بعد آیات بعدی هم که شما میخونین باز میبینین همین مسئله تکرار میشه که میگه باور شوید، کثیر شوید، روی زمین باشین و حکومت بکنید، به شرطی که این حکومت کردن آدم بر زمین مشروط به این هست که آدم از دستورات یهوه یا از دستورات خداوند پیروی بکنه. به این شرط آدم میتوانه در آینده کثیر بشه و بر همه موجودات زمین حکومت بکنه. این طرح اولیه‌ای هست که ما در آفرینش تورات میخونیم. اما نکته جالب این هست که تقریبا در همه کتب دینی گذشته در اون آفرینش نخستین یک عنصر نامطلوبی هم حضور داره انگار. مثلا در اوستا میبینیم که خب اونجا یه چیزی به نام اهریمن هم هست و قرار مبارزه با اهریمن بشه. در تورات هم میبینیم که یک موجودی هست خیلی موذی و خیلی زیرک به نام مار که از همه جانوران دیگه باهوشتر هستش و این در داستان تورات آدم هست و جناب حوا خانم هستش. و مار که از همه موجودات زیرکتر هست میاد به حوا میگه که اینی که خدا گفته که شما به اون درخت که اون وسط باغ هست نزدیک نباید بشین و از اون نباید بخورین، خدا بی خود گفته شما اگر از اون درخت بخورین چشماتون باز میشه، فهمیده میشین و بعد اون درخت دیگه اون طرفتر هم هستش که درخت جاودانگی هستش، از اونم بخورین جاودانه میشین. بالاخره جناب حوا خانم به حرف مار میکنه توی اون داستان و از اون میوه ممنوع که میوه دانایی هستش میخوره و به آدم هم میده. خب ادامه قصه معلومه، حالا من نمیخوام اونها رو توضیح بدم، همین رو میدونین. به هر حال این میوه آگاهی به تعبیر تورات سبب میشه که شیطان یا همون مار اون ایده های خودش رو در خون و رگ آدم جاری بکنه و بنابراین آدم ها مدام در حال انگار یک جور انحراف از اون مقصود آفرینش قرار میگیرن. تا جایی که به باب هفتم آفرینش که میرسیم، میگه که خدا گفت که انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و همه حشرات و پرندگان را، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. ببینید، یعنی او هدفی که خدا داشته که آدم کارهای روی زمین رو بکنه، بتونه حکومت کنه بر همه چیز، اما به اون دوتا درختی که خدا او وسط باغ گذاشته به اونا نزدیک نشه. ولی خب آدم خطا میکنه، اولاد آدم خطا میکنن و بعدم خدا پشیمون میشه از این آفرینش که داره. نکته جالبتر این هست که هر زمان که خدا میخواد همه چی رو نابود بکنه، یک روزنه امیدی از جای دیگه پیدا میشه، یک روزنه نجاتی از جای دیگه پیدا میشه. یعنی در همون بابی که میگه خدا متاسف شد، بعدش میگه که اما نوح در نظر خداوند ارتفاع یافت. خب میبینیم که در اینجا همه نابود میشن، طوفان نوح میاد، همه بزرگ و کوچک و جانور همه از بین میرن، اما نوح حفظ میشه و اون کسانی رو که با خودش در کشتی آورده. به این معنا که بعد از هر انهدامی یک نجاتی هستش، یک آفرینش دوباره‌ای هستش، که این آفرینش دوباره یا این راه تازه قرار شده که اون خطاهای گذشته رو دیگه دنبال نکنه، بلکه به یک راهی بیاد که مورد نظر خداوند باشه. خب ما بعد از داستان طوفان نوح، داستان قوم لوط رو داریم که باز همه رو خدا نابود میکنه، لوط و ابراهیم و اینا به جا میمونن. همینطوری این داستان ها ادامه پیدا میکنه. یعنی هر زمان که خطاهای بشر زیاد میشه، انحرافات بشر زیاد میشه، یک فروپاشی صورت میگیره و بعد از اون فروپاشی باز یک زندگی نو، یک راه تازه شکل میگیره. خب عرض کردم که در داستان آفرینش تورات هدفی که در اونجا تعریف شده این هست که آدم یا اولاد آدم بتوانه بر همه این موجودات زمین حکومت بکنه. حالا این ایده حکومت بر همه زمین کی اتفاق میفته؟ زمانی که سلیمان به حکومت میرسه. یعنی سلیمان تحقق اون ایده‌ای هست که خداوند در آغاز آفرینش در داستان آفرینش تورات بیان کرده. خب بنابراین ما می‌بینیم که اسطوره سلیمان به گونه‌ای هست که بر دیوها، بر پرنده‌ها، بر همه چیز حکومت می‌کنه. یعنی سلیمان، به خصوص نام سلیمان که از کلمه سلم و سلامت گرفته شده، به عنوان یک دوران پر از سلامتی و سرشاری و خوبی تلقی شده بوده. البته این شاید اسطوره باشه. از یک طرف دیگه باز ما در قرآن میخونیم که لکل امت اجل، برای هر امت یک دورانی هستش. یعنی ملک سلیمان که سرشار از شادی و قدرت و اینها هست، بعد به دست وارثانش که میفته، این وارثان باز خطاهایی دارن که این خطاهاشون باعث ناامنی ها، جنگ ها، اسارت ها و بسیاری چیزهای دیگه میشه که کم کم دیگه ملک سلیمان اعتبار خودش رو از دست میده و اون دوره های اسارتی که بنی اسرائیل دارن بعد از فروپاشی اورشلیم، این دوره های اسارت سبب میشه که کم کم از دامن این ناامیدی ها و این فروپاشی ها یک ایده تازه ای سر بزنه، ایده تازه متولد بشه به عنوان ملکوت مسیح. خب اینجا می‌بینیم که عهد جدید تفاوتش با عهد قدیم دقیقاً در همین هدف آفرینش باز نهفته هستش. یعنی که اونجا هدف این بود که انسان بر زمین حکومت کنه، به پیام مسیح که میرسیم هدف این میشه که انسان بتوانه از این خاکدان نجات پیدا کنه و به ملکوت خداوند نائل بشه. اینجا هست که ما میبینیم یک ایده تازه میاد که با تمام ایده های قبلی تورات متفاوت میشه، یعنی ملکوت مسیح جایگزین ملک سلیمان میشه. بعد جالبتر اینه که همونطوری که در تعبیرهای اسطوره آفرینش همه چیز برای انسان آفریده شده، حالا هم که شعله زندگی در یک فرد یا یک قوم میخواد به خاموشی بگرایه، همه چیز از انسان انگار گرفته میشه. خدا خورشید رو که در داستان آفرینش تورات میخونیم آفرید برای که انسان از روشناییش برخوردار بشه، اگر ماه رو آفرید برای که انسان بتوانه مثلا ایام رو محاسبه بکنه، اگر ستاره ها رو آفرید برای که انسان بتونه زیبایی آسمان رو ببینه، همینطور همه چیز برای انسان آفریده شده. و خب حالا که این انسان که خطاکار شده و یا قومی که خطاکار شده و قرار از بین بره، خب این خورشید و ماه و ستاره ها هم مثل پاره نمدهای کهنه و سیاه و چرکین شده و فرو می‌ریزند. عین این تعبیر در مراسی ارمیا آمده، ظلمت همه جا را فرا میگیرد. این تو مزامیر ارمیا بابا اول رو اگه نگاه کنه اینطوری اومده. بعد کتاب باطل اباطیر هم هست. من فکر میکنم این کتاب، دیگران هم البته این نظر دادن، در همین دوره ناامیدی ها به دست نویسنده یا نویسندگانی گمنام نوشته شده که دیگه امیدی به آینده ندارن، امیدی به زندگی ندارن. بعد میگه به نوعی خوشباشی رو میاره، از طرفی در این حالی که به این خوشباشی های خیاموار ما رو میاره، در این حال میگه که انصاف و بی‌عدالتی در میان هستش، ناله و اشک مظلومان را فریاد رسی نیست، همه چیز باطل است، همه چیز باطل و اباطیل است. مطالب جالبی داره این کتاب باطل اباطیر که مخصوص این دوره ناامیدی و دوره فروپاشی هست بیشتر. بعد از فروپاشی اون ایده اصلی، اون ایده اصلی که در کتاب آفرینش در تورات طرح شده بود که انسان بر زمین حکومت کنه، با ملک سلیمان به پایان میرسه اون ایده و بعدش کم کم ملکوت مسیح طرح میشه. خب شما اگر که باب 24 انجیل متی رو نگاه بکنین، اونجایی که بحث ملکوت مسیح هستش، باز اونجا میبینین که صحبت انقضای عالم هستش یا نقطه پایان هست. اونجا هم میگه خورشید در هم پیچیده میشه، ستاره ها فرو میریزن و همه اینها رو که ما در سوره تکویر هم میبینیم. به تعبیر دیگه در روایات مسیحیت پیش از اون که مسیح به صلیب کشیده بشه به فتوای کاهنان یهودی، خب مسیح خبر از ویرانی خانه قدس میده. این در باب 24 انجیل متی اومده، باب 13 مرقس و باب 21 لوقا. در همه اینها گزارشی از رسیدن همین آخر زمان نقل شده. در همون گزارش انجیل متی، شاگردان عیسی مسیح میان پیشش تا عمارت‌های تازه یا ساختمان‌های تازه از خانه قدس رو که معبد مقدس یهودیان هست به مسیح نشون بدن. نکته جالب این که این خانه قدس منصوب به روزگار سلیمان بود دیگه. بعد مسیح به اونها میگه که در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود، یعنی هر چی رو هم بزنن از بین خواهد رفت. دیگه این یعنی دورش پایان به پایان رسیده. و بعد وقتی هم که ازش میپرسن خب حالا کی اون انقضایی که تو میگی کی میرسه، کی شروع میشه، میگه که بسیارند کسانی که همچون قوم نوح با آن که به نقطه پایان رسیدند اما چندان سخت گرفتار جادوی ایده های بیفرجام خود هستند که نقطه پایان را باور نخواهند داشت تا طوفان حوادث آنان را از بیخ و بن برکند. البته من نقل به مضمون میکنم این رو. بنابراین آخر زمانی که مسیح داره بیان میکنه خیلی سهمگین تر از طوفان نوح تصویر شده. در طوفان نوح فقط زمینی که آب میگیره و همه موجودات از بین میرن، اما در اینجا میگه بعد از مصیبت آن ایام، یعنی بعد از اون گرانی ها، قحطی ها، نابسامانی ها و خیلی از انبیاء کذبه و دروغگویان که میان، بعد از اینها آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک متزلزل گردد. خب همونطوری که قبلا من اشاره کردم در این داستان نقطه پایان یک قوم با تاریک شدن خورشید، قطع نور ماه و فرو ریختن ستارگان یاد شده. خب ما عین این نقطه ها رو بعداً در سوره تکویر داریم که اشاره بهش خواهم کرد. به هر حال نظم زندگی، تقویم و گاه شماری ایام همه مبتنی بر همین خورشید و ماه و چرخه های طبیعی بوده. نگه داشتن حساب سال و ماه که آدم ها و تمدن ها و ملت ها برای عمر خودشون در نظر داشتن با همین فصل ها که خورشید و ماه و ستارگان تدارک میبینن محاسبه میشد و میشه. هنگامی هم که فرصت زندگی برای یک آدم یا برای یک قوم یا برای یک تمدن به پایان برسه، مثل این میمونه که اون فرد یا اون قوم یا اون تمدن از چرخه زمان به بیرون افکنده میشه. و خیلی جالب هست که میگه در همین زمانی که آفتاب نور خودشو نمیده دیگه و ماه نور خودشو نخواهد داد و ستارگان دارن فرو میریزن، چه اتفاقی میفته اینجا؟ بسیاری انبیاء کذبه میان، یعنی یک عده میان که میگن غصه نخورین اگر مثلا الان اوضاع خراب شده، اگر نمیدونم قتل و جنایت زیاد شده، اگر دزدی ها زیاد شده، اگر دروغگو ها زیاد شده و همه اینها، خب ما نجاتتون میدیم. و اون که مثلا یک قوم به نقطه پایانش رسیده، منجیان دروغین بازم دست بردار نیستن. در چنین شرایطی چندانم دور از ذهن نیستش که به تعبیر عیسی مسیح میگه که آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست باور مکنید، زیرا که مسیحیان کاذب و انبیاء کذبه ظاهر شده، علامات و معجزات و عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی، اینک شما را خبر دادم. حالا اینی که مسیح واقعا یک شخصیت واقعی بوده یا نه، این یه بحث دیگری هست که به بحث ما شاید ربطی نداشته باشه. اما به هر حال مسیحیت از دامن آیین یهود برآمده، یعنی اون ایده‌ای که بر تمامی جهان حکومت خواهد کرد از درون اون ایده زاده شد و اومد بیرون و به جای ملک سلیمان به ملکوت مسیح رسید. اینکه تعویل از ملکوت بسیار متنوع مورد بحث من نیست. حالا ممکنه بگین که ملکوت الزاماً بعد از مرگ نیست، در همین زندگی هم میتونه باشه. اینها توضیحات و تفسیرها و تعویل‌های بسیار متفاوتی داره. اما توجه به این نکته مهم هست که آخر زمان هر تمدنی هنگامی هست که همه ایده های پیشین به آخر راه خودشون رسیدن و دیگه حرفی برای گفتن ندارن، راهی برای رفتن ندارن و به تعبیر قرآن میگه گرفتار عذاب روزهای نازایی میشن. روزهایی که هی میگن میخوایم یه کار جدیدی بکنیم، میخوایم یه کار تازهی بکنیم، هی بشارت میدن مردم رو، ولی واقعا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد دیگه. قومی که به آخر خط رسیده، دیگه نه نور خورشید براش فایده داره، نه گاه شماری ماه براش فایده داره، نه تلالو استتارگان براش فایده داره. بنابراین هر آخر زمانی همراه با ویرانی است، اما از دل هر ویرانی بعدن باز ایده تازهی متولد میشه که مقدمه پیدایش تمدن تازهی میشه. هر ایده تازهی که از دل هر ویرانی پدید میاد به نوعی کمالیافته تر و فراتر از گذشته هست. واقعا تاریخ بشر این رو داره نشون میده که از هزارهای پیش تا الان دم به دم تمدن‌ها فرو پاشیدن و باز تمدن‌های تازه‌ای که یک گام فراتر از تمدن قبلی بوده به وجود آمدن. ایده‌های از هم پاشیده و ایده‌های تازه‌ای پدید آمده که انسان رو یک گام فراتر آورده و شاید اونه که قرآن اشاره میکنه و الالله المسیر، مسیر با سات البته، یعنی سیرورت یافتن، یعنی دگرگون شدن، یعنی این مسیر با سات، یعنی این سیرورت یافتن بشریت و این تعالی بشر انگار چیزی هست که ادامه داره، منتها این ادامه داشتن ها حتما همراه با فروپاشی ها و از نو باز راه تازه ای رو گشودن ها هستش. خب این یه بخش از صحبت من بود. بخش دوم رو درباره قرآن صحبت خواهم کرد.